تو گردون به زیر پای تو چون خاک ره کار آمده جان بنده شد رای تو را روی دل آرای تو را خاک کف پای تو را چشمم به دیدار آمده چشمم به دیدار آمده چشمم به دیدار آمده
ای دنس عشقت نشبه تا روز کار آمده ای روز من بیرون تو همچون شب کار آمده ای روز من بیرون تو همچون شب
رادیو نمایش پرایان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
پسر بچه ای که ستاره شد بر اساس زندگی لیونل مسی نویسنده حسین یعقوبی سردبیر مجید نظری نسب بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی عمرانی هرمز سیرتی بهناز بستاندوست حبیب بختیاری نگین خواجه نصیر سلمان خطی امیر زنده‌دلان احمد گنجی کارگردان رضا عمرانی افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده شهلا نیساری قسمت پنجم
من خوزه ماتادو نویسنده ی آرژانتینی هستم که عمده شهرتم و مدیون کتاب‌های پرفروشی هستم که درباره زندگی شخصیت‌های تاریخی کشورم نوشتم. ناشرم آقای سانچز از من درخواست کرد که بیوگرافی لیونل مسی رو بنویسم. من اولش پیشنهادش رو رد کردم ولی به خاطر خوشحالی پسر بیمارم این پیشنهاد رو قبول کردم و با افراد مختلفی از اعضای خانواده مسی گرفته تا مربیای مختلف فوتبالش که با اون کار کرده بودن دکتر معالجش و حتی روزنامه نگاری که از اون بیزار بود صحبت کردم دکترها به من توصیه کردن که برای عمل جراحی پسرم به اسپانیا برم. توی اسپانیا با جنبه‌های جدیدی از زندگی مسی آشنا شدم و سرانجام قبل از عمل جراحی پسرم یه دفعه دیگه بازی آخر بارسلونا و منچستر رو که در اون بارسلونا با درخشش مسی موفق به شکست شیاطین سرخ و کسب چهارمین جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا شد تماشا کردیم و حالا پشت در اتاق عمل منتظر شنیدن خبر سلامتی پسرم هستیم.
عمل در کمال موفقیت انجام شد. پسر کن تا 8 ساعت دیگه به هوش میاد.
ممنون آقای دکتر. نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم.
خواهش میکنم، من فقط کارم رو انجام دادم.
ببخش دکتر، این بیماری برگشت پذیر نیست.
نه خیالتو راحت، البته ما آزمایشات لازم رو انجام میدیم، اما طبق تجربه و نظر من شر این مرض کنده شده. به هر حال از اونجایی که والدین منم آرژانتینی بودن خوشحالم که به یک هموطنم کمک کردم.
جدن آقای دومینگو، از شما هم ریشه آرژانتینی دارین؟ مهاجرت به اینجا براتون سخت نبود؟
نه زبان هر دو کشور اسپانیاییه، تنها یه تعداد کلمه و اصطلاح تفاوت زبان اسپانیایی و آرژانتینی است.
جالبه بدونی که من الان دارم درباره یه شخصیت آرژانتینی که تقریبا به اسپانیا مهاجرت کرده کتاب می‌نویسم. لیونل مسی.
مسی؟ از بازیکنان مورد علاقه منه. راستی می‌دونین یکی از همسایه‌های منم یه بازیکن آرژانتینی سرشناسه که به اسپانیا مهاجرت کرده.
جدن کیه؟
خورخه والدانو.
ببخشید. الو بفرمایید. الان تو دفترشه؟ باشه میرم اونجا. آقای دکتر من با اجازتون باید واسه ملاقات با یه روزنامه نگار اسپانیایی برم. ممنون میشم که ترتیب ملاقات منو با والدانو بدین.
حتما.
فوتبال ناب را میتوان در بازی جوان 18 ساله‌ای که به رغم مهارت فوق‌العاده‌اش برای علاقمندان به فوتبال ناشناخته است دید. اسم او لیونل مسی است و فوتبال دوستان باید خوشحال باشند که در عصری زندگی می‌کنند که فوتبال دنیا عجوبه‌ای مثل او به خود می‌بیند. او بازیکنی کاملا مستعد است که ممکن است تا سالها فوتبال جهان چهره‌ای به خوبی او به خود نبیند. آقای سگورولا، اینها جملاتی که شما مقاله خودتون بعد از بازی بارسلونا چلسی رو با اون شروع کردین، چرا این فوتبالیست تا این حد شما رو تحت تاثیر قرار داده؟
چرا؟ خب معلومه، چون هر چیزی رو که شما به عنوان یک تماشاگر از فوتبال انتظار دارید، از تکنیک و مهارت بگیرید تا سرعت و خلاقیت در بازی اون مشاهده میکنید. چون کمپرشیس چیه از این بازیکن 18 ساله انتظار داره که توی مسابقه سطح بالا چون بارسلونا و چلسی اینجوری خوش بدرخشه. میدونید در اون مسابقه قبل از اینکه بارسلونا پیروز میدان باشه، مسی پیروز میدان بود. اون بزرگترین بازیکن عصر ماست.
شما بازی همه بزرگان فوتبال دنیا رو دیدین؟
اگه بازی هیچ کدوم رو ندیده باشم، هم دیدن بازی مارادونا موقعی که در اوج بود و مقایسه بازی‌های مسی با اون برای ادام کافیه.
فکر میکنین بارزترین ویژگی مسی چیه؟
بدون تردید سرعتشه. تو فوتبال امروز همه میخوان سری باشن، اما متاسفانه سرعت زیاد منجر به عدم تعادل میشه. مسی از اون جهت منو شگفت زده کرده که با وجود سرعت زیادش به خوبی میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. قهوتون سرد بشه.
متشکرم. تحریریه شلوغی دارین؟
از 24 ساعت روز بچه ها 25 ساعت کار میکنن، با وجود این که نیروی همون هم کم نیست. اما فوتبال و اخبارش واسه خودش دنیاییه، هر دقیقه یه خبر.
غیر از سرعت مسی از کدوم ویژگی دیگرش خوشتون میاد؟
خب اون تنها بازیکنیه که قادر در هر نقطه از زمین دروازه تیم حریف رو باز کنه و نتیجه بازی رو عوض کنه.
تو آرشیو مطالب روزنامه‌ها که میگشتم یه مطلب تندی از شما دیدم علیه مربی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2006 آلمان. انگار بابت اینکه به مسی بازی نداده بود خیلی دلخور بودین.
راستی؟ هنوزم که فکرشو میکنم پاک کلافه میشم. اون ادعا میکرد که مسی در اون مسابقات از آمادگی کامل برخوردار نیست. حتی ادعا کرده بود که سر اینکه اون به عنوان بازیکن ذخیره هم به میدون بفرسته کلی تردید داشته. آخه حرف از این مسخره تر هم میشه؟ من معتقدم که اونا بلد نبودن چجوری از قابلیت‌های مسی استفاده کنن.
سانتیاگو، سردبیر میپرسه مطلب مسی رو میخوای واسه صفحه آخر کار کنی یا وسط؟
بهشون بگو واسه صفحه وسط، کادر سمت چپ.
باشه.
مطلب جدیدی در مورد مسی نوشتین؟
آره، یه مطلب با عنوان آینده مسی.
آه، پس شما پیشگو هم هستین.
وقتی 20 سال تو مطبوعات ورزشی کار کنین، با توجه به شواهد میتونین در مورد آینده ورزشکارا و ستاره‌های ورزشی یه پیشبینی‌ای بکنین.
و پیشبینیتون در مورد آینده مسی چیه؟
حقیقتش چیزی که همیشه فکرم رو به خودش مشغول میکنه اینه که نکنه لیونل انگیزش رو از دست بده.
اگه تا حالا خودش حفظ کرده لابا در ادامه میتونه این کارو بکنه. تو این مقالتون دیگه چی نوشتین؟
در مورد نقش شرکت‌های تجاری و بازرگانی نوشتم. میدونید این شرکت‌های تجاری و بازرگانی در حال حاضر نقش دلال و واسطه دارن و گاهی وقتا تأثیر اونا در موفقیت یا شکست یک بازیکن بیشتر از سایر عوامله. میترسم مسی یه موقع گرفتار بازی‌های اونا بشه و به جای تعقیب حرفه‌ای فوتبالش تبدیل به سیک بشه. خیلی از استعدادها به محض معروف شدن روند نزولی داشتن. به نظر من یه فوتبالیست بزرگ باید بتونه در خارج از زمین فوتبالم تصمیمای درست و منطقی بگیره.
فکر میکنید که آینده بازیکنای مثل مسی همونقدر که به عملکردشون در زمین وابستگی داره به عوامل خارج از زمینم وابسته است؟
من میگم که به همون اندازه که استعداد و توانایی یه بازیکن میتونه در پیشرفتش مؤثر باشه، به همون اندازه هم عوامل حاشیه‌ای چون تبلیغات، اسپانسرها، مطبوعات، رسانه‌ها و همینطور شهرت و ثروت میتونه موجب افول یک بازیکن بشه. به نظر من فوتبالیست خوب بازیکنیه که از همه این شرایط به نفع خودش استفاده کنه و اجازه نده زندگی حرفه‌ای و شخصیش از مسیر واقعیش منحرف بشه.
تو آرژانتین با یه روزنامه نگاری صحبت میکردم که از مسی بابت این که تو تیم ملی درخشش نداره شاکی بود. معتقد بود که اون کم فروشی میکنه. فکر میکنید این ادعاش حقیقت داره؟
خب این چیزیه که دوست ندارم در موردش صحبت کنم. باید منتظر آینده بود.
سلام ماریا، هنوز به هوش نیومده؟
سلام، نه، 5 ساعت گذشته، 2-3 ساعت دیگه تو به هوش اومدنش مونده. اما شکر خدا همه چیزش طبیعیه. هر 10 دقیقه یه بار میرم از پشت شیشه اتاق میبینمش.
تو اتاقش نمیتونستی بشینی؟
نه، پرستارا گفتن قدغنه. بعد از اینکه به هوش بیادم فقط 10 دقیقه یه رو فرصت دارم برم ببینمش. میگن تا دکتر اجازه نداده کسی نباید تو اتاقش بمونه.
خب پاش بریمون روبرو تو کافی شاپ بیمارستان یه قهوه بخوریم.
باشه بریم.
خب بیا بیا بیا. همین میز خوبه؟
کافی شاپ بیرون که نیست، همه میز صندلیاش اینه همه دیگه.
ظاهران اینجا خبری از گارسون نیست. آقا میشه 2 فنجون قهوه و 2 کیک برای ما بیارین؟
باشه. چند هست شب؟
شکرم.
کار چطور پیش میره؟ کار کتابت؟
خوبه خوبه. البته میدونم که در نهایت عمق و ارزش کارهای دیگه همون نمیتونه داشته باشه.
چه این فکر میکنی؟
چون در نهایت یه جور زندگی نگاری فاقد تحلیل جامع میشه. اکثر اطلاعاتی که دارم خیلی کلی هستن، این که اون چقدر پشتکار داشته، چه بازیکن خوبیه، چقدر حرف مربیشو گوش میکنه، چقدر زندگیش بدون حاشیه است. من چی دارم؟
خب شاید بهتره جای این که بخوای روی فراز و فرود زندگیش تمرکز کنی، روی این مسئله تمرکز کنی که چقدر دید آدم ها به اون نسبت به نقشه که مسی براشون داره متفاوته.
منظور چیه؟
خب دید تحلیلی تو صرفا نباید متمرکز به این باشه که نقشه آدم در بستر تاریخی حوزه فعالیتش چی بوده و چه ابعادی داشته. احتمالا تعداد کسایی که ازش بیزارن و تو باشون صحبت کردی باید خیلی کم باشن.
فقط یه نفر.
خب میتونی تجزیه و تحلیل کنی که چه علتهایی باعث میشه که نفرت از یه شخصیت شناخته شده و محبوب شکل بگیره.
به نکات خوبی اشاره کردیم. هیچ وقت موقعی که با هم توی خونه بودیم از این صحبت رو نمی کردی.
تو درباره شرف نمی زدی، چیزی نمی پرسیدی، می رفتی تو اتاق تو در رو می بستی، یعنی که اصلا تو سفر بودی و موقع زنگ زدن هم فقط یه سلام و احوال پرسی می کردی. من همیشه بودم، تو منو نمی دیدی.
بفرمایید. شهرم که گتو
دست شما برم.
شیرم براتون بیاره؟
نه ممنون، تلخ میخوریم.
سلام.
سلام آقای دکتر.
داشتم میرفتم طرف اتاق پسرتون که از پشت شیشه دیدم.
قهوه میل داریم بگم بیارم؟
نه
میتونیم پسرمون از نزدیک ببینیم؟
ممنون قهوه نمیخورم، اما پلوتون میشینم تا کیک و قهوه‌تون رو بخورین و سه نفری با هم بریم دیدن پسرت. ضمناً با خورخه بالدانو هم هماهنگ کردم. ساعت 3 بعد از ظهر فردا تو منزلش منتظر شما.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم.
آقای والدانو، مسی مثل شما فوتبالش از باشگاه نیو ویلز شروع کرد، هرچند که برخلاف شما از رقیب سنتی رئال یعنی بارسلونا سر در آورد.
رئال و بارسا هر دو تیمای بزرگی هستن.
خب از اونجایی که نمیشه در مورد بارسلونا و رئال صحبت کرد، چون در اون صورت شما یا ناچر خیلی محافظه‌کارانه جواب بدین یا کوری بخونیم، بریم سراغ تیم ملی آرژانتین. جام جهانی 2006
نهیم.
تمام ملت در اون سال امیدشون به لیونل مسی بود، اما اون تو بازی سرنوشت ساز حتی وارد زمین نشد. چرا؟
خب حقیقتش به نظر من پکرمن مربی استعدادیابیه و هر وقت استعدادی را شناسایی میکنه دلیلی نمیبینه که اونو مخفی نگه داره یا از اون استفاده نکنه. ممکنه در اون روز 1001 اتفاق افتاده باشه که ما از اون بیخبریم. مثلا شاید لیونل مسی در اون مسابقه از آمادگی جسمی یا روحی لازم برخوردار نبوده. اون تشخیص مربی بوده دیگه.
احساس شخصی خود شما به عنوان یه آرژانتینی در این مورد چیه؟
من افسوس میخورم. دوست داشتم تو اون بازی حساس لیونل مسی بازی کنم، حتی با وجود باخت آرژانتین. لیونل میتونست از اون مسابقه تجربیات خوبی به دست بیاره و تو جام جهانی 2010 بهتر بازی کنه.
البته صحبتایی هم در مورد سن کم لیونل مسی یا احترام سرمربی به بازیکنهای با سابقه یا یه سری عوامل خارجی در تعیین ترکیب تیم وجود داشت. تا چه حد با این حرف موافقین؟
مارادونا اولین حضورش در جام جهانی رو در سن 21 سالگی تجربه کرد که البته تجربه موفقی هم نبود، اونم در اون زمان به پختگی لازم نرسیده بود. اما در مورد لیونل مسی من شخصا نظر مثبتی دارم و معتقدم اگه به زمین میرفت میتونست نتیجه رو عوض کنه.
حالا که بحث به مارادونا کشیده شد، لیونل مسی رو در مقام مقایسه با اون چطور میبینیم؟
خب سبک بازی این دو با هم متفاوته. مارادونا در این حال که یک تمام کننده بود، یه طراح و استراتژیست فوق‌العاده بود. لیونل با توجه به سرعت و تکنیکی که داره بیشتر به گل زدن تمایل داره تا بازی سازی. از طرف دیگه مارادونا گاهی اوقات پا روی پدال گاز فشار میده، اما لیونل مسی همیشه تخت گاز میده. یه شباهت دیگه هم بین مارادونا و مسی اینه که هیچ کدوم موقع ورود به عالم فوتبال وزن نرمال نداشتن. مارادونا سنگین تر از وزن طبیعی بود و لیونل مسی چند کیلو وزن کم داشت.
از لحاظ شخصیتی اونو چطور دیدیم؟ منظورم مسیه.
یه آدم دو شخصیتی، شاید هم بهتره بگم یه آدم با شخصیت دو وجهی. اخلاق و رفتار اون در داخل و خارج زمین قابل مقایسه نیست. اون داخل زمین تقیانگر و رام نشدنیه، اما در خارج زمین فوتبال خیلی آروم و سر به زیره. فکر کنم همین خصوصیت بهش کمک میکنم تا دور از حواشی و جنجال فوتبال حرفه‌ای خودش رو دنبال کنم. حتما خواهرزادم جوزپه اومده. دانشجوی تربیت بدنیه و عشق فوتبال. چنین شما میخوام واسه نوشتن کتاب مسی بیان پیشم، ازم اجازه گرد یه سر بیاد اینجا. حضورش ایرادی نداره؟
نه 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 نه، چه ایرادی داره؟ خوشحال میشم با یه جوون علاقمند به فوتبال گپ بزنم.
سلام، بیا تو به موقع اومدی. بیا اومدش، شانست خونده. بیا تو.
سلام آقای معتدل، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم.
سلام، منو میشناسی؟
تعریف کتاباتون رو شنیدم، اینجام کتابای شما پرفروشه. خوشحالم که یه نویسنده یه حسابی مثل شما میخواد بیوگرافی مسی رو بنویسه.
این پوشهای زخیم چیه زده زیر بغلت؟
مطالبیه که در مورد مسی از مطبوعات جمع آوری کردم. آقای معتدل، یه چیز جالب بهتون بگم.
خوشحال میشم.
ببینید، اگه بخوایم یه نیم نگاهی به آمار گلزنی لیونل مسی در بعد به شهرتش داشته باشیم، اعداد و ارقام این اطلاعات رو به ما میده. اجازه بدین. اون در اولین فصل حضورش با تیم ای بارسلونا در 8 مسابقه 1 گل به ثمر رسونده. تو فصل 2005-2006 تو 23 مسابقه 7 گل زده. تو مسابقات لالیگا و لیگ قهرمانی اروپا در فصل 2006-2007 از مجموع 31 مسابقه 15 تا گل زده و در فصل 2007-2008 در 22 مسابقه 21 گل زده.
فکر میکنی این آمار و ارقام ملاک و شاخص خوبی واسه نشون دادن میزان موفقیتون در 2 سال اول فوتبال حرفه‌ایش باشه؟
نه اصلا، چون کسای دیگه بودن که جوون بودن و در 2 سال اول فوتبال حرفه‌ایشون گلای بیشتری به ثمر رسوندن. اما بذارین این یکی پوشه رو باز کنم که بریده روزنامه‌های مختلف اروپا و آمریکای جنوبی درباره مسی در سال 2007.
آرشیو کاملی داری.
لازمه یه کارمه. فقط تیتر روزنامه‌ها رو تو دو ماهه سپتامبر و اکتبر 2007 براتون می‌خونم. مسی خودش به تنهایی یک تیم است. مسی مافوق زمینی فوتبال بازی میکنه. بازی زیبای مسی قیمت گران بلیت مسابقه را برای تماشاگران جبران میکند.
من هنوز متوجه نشدم مطلب جالبی که میخوای بهم بگی چیه.
اینکه مسی فرابازی کنه.
اون وقت من فکر میکردم پسر من طرفدار سینه چاک مسیه. یه پیامک از طرف پدر مسیه. واسهش پیامک زده بودم که یه ملاقات باش داشته باشم. ازم دعوت کرده که آره بازی بارسلونا رو امروز تو استادیوم با هم ببینیم.
جدی؟ خوش به حالتون. پس باز زود راه بیافتین، بازی یه ساعت دیگه شروع میشه. استادیوم هم تو اینجا یه ساعتی فاصله داره. خدای من خوش به حالتون. حتما خود مسی هم از نزدیک میبینه. از طرف من خیلی به سلام برسونی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم. عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدن در حرم کعبه. عبدالقادر گیلانی خب پیشوای یک سلسله است به نام قادریه، از مشایخ بزرگ صوفیانه و در سرزمین های اسلامی هم نام او نامیست شناخته شده. در سال 407 داد ظاهرن تولد پیدا میکنه، 560-561 دو هم در بغداد وفات میابد و همون جام خاک سپرده میشود. او رو دیدن در حرم کعبه. حرم یعنی پیرامون، حرم نه یعنی داخل، یعنی دور تا دور. در حرم کعبه روی بر حسبا نهاده همی گفت، یعنی در حالی که روی بر حسبا یعنی سنگ ریزه نهاده بود میگفت ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد میآید، ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یا میآید. اما حکایتی دیگر، دزدی به خانه پارسایی در آمد. ببینید سعدی دزد و پارسا رو کنار هم میذاره، اصلا فرقش رو چقدر قشنگ میگه. خب اگر از شما بپرسن فرق یک سارق، یک حرامی، یک دزد با یک آدم پارسای خدا ترس چیه، شما خونتون، درونتون، وجودتون به شما میگه. خب حالا اگه بخوای اینو ابراز کنی چجوری ابراز بکنی؟ سعدی ببینیم چگونه ابراز کرده است. دزدی به خانه پارسایی در آمد، چندان که جست چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. گفت این به یه امیدی تو خونه من اومده، چیزی هم نداشت، یه گلیمی بود که روش خوابیده بود. رفت اینو سر راه دزد گذاشت، دزدم گلیمو برداشت و به قول بچه ها ده برو که رفتی. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. محال است کسی اهل خدا باشه. دیدی میگه اهل کجا؟ میگه من اهل اصفهانم. اون میگه من اهل شیرازم. سعدی میگه اهل خدا یعنی کسانی که به خدا اهلیت دارن، او رو میپرستن، خدا ترس هستن، خدا بین هستن. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. آدمایی که خدا پرستند، آدمایی که همه وجودشون رو ایمان گرفته، دشمنان خودشون رو هم آزرده نمی کنند، چه رسد دوستان خودشون رو. مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چندان کس پسد عیب گیرند و پیشت بیش میرند. دیدی بعضیا جلو رود که میرسن چه تعظیمی، چه تکریمی، آی قربان شما برم، چطوری عزیزم، دلم هواتو کرده بود، چنین از این چرب زبانی ها. به محضی که میره شروع میکنه، عجب آدمی، میدونی که فلان فلان، غیبت را آغاز میکنه. در برابر چه گوسپند سلیم، در قفا هم چه گرگ مردم خوار. جلو آدم مثل گوسپند سرش میزن زیر، ولی پشت سر مثل گرگ میخوان آدم را پاره بکنم. به قول یک شاعر معاصر میگه وقتی با تو دست میدن و سلام علیک میکنن دارن صلیب تو رو بردار میکنن در ذهنشون. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. این که اومده در مقابل تو داره از دیگری سخن میگه، اصلا شک نکن،